أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. آنچه در حدائق در پاسخ به استدلال علامه در ذیل آیه کریمه فلا صدق ولا صلا بیان فرموده است، این بود که واژه صلات با توجه به روایاتی که در تفسیر قمی و غیر اون وارد است به معنای نماز نیست، لزوماً در مواردی لفظ صلات و مشتقات دیگر به معنای التالی الذی یلی السابق است، نفر دوم یک مسابقه که بعد از نفر اول قرار دارد، مسلین یعنی تابعین ائمه اطهار علیهم السلام. حالا اگر در جایی لفظ صلات بود قرینه داشتیم که مراد نماز است قبول میکنیم، اما اگر قرینه نداشتیم مجمل میشود و به تعبیر ایشان متشابه میشود. شما از کجا میگویید فلا صدق ولا صلا مراد نماز است؟ احتمال دارد مراد نماز باشد و احتمال دارد مراد اون تابع سابق باشد. و از اونجا که قرینه ای نداریم نهایتا آیه متشابه می شود. اگر نگوییم که با توجه به روایات همون معنای التالی الذی یلی السابق اولا به قبول است. این توضیح مقصود صاحب حدائق در جلد سوم صفحه 44 عبارت محتاج شرح و بسطی بود که هم دیروز اشاره شد و هم این جلسه. در درر اضافه ای دارد. صفحه 95 طبع قدیم می‌فرماید فیمکن حمل تصدیق على تصدیق بالوحدانیت و رساله. آیه فرمود فلا صدق ولا صلا. چرا شما صدقه را به معنای صدقه و زکات میگیرید تا بگویید کفار در جهنمند به جهت نپرداختن زکات، در حالی که احتمال دارد صدقه به معنای تصدیق به وحدانیت و رسالت باشد، یعنی معاقب بودن آنها به ترک فرعی مثل زکات نیست، بلکه به ترک اصل توحید و نبوت است. این در مورد صدقه. و الصلات علی المعنى الذي دلت عليه الاخبار المتقدمه. می توانیم به قرینه روایاتی که گذشت ولا صلا را هم به همون معنای مذکور در روایات بگیریم، نه به معنای نماز. و کیف کان فلفظ صلا به اعتبار اشتراکهی من الصلاة به هذا المعنى الشرعی و الصلاة به معنى لغوی و معنى التالی للسابق فی الحلبه لا یصلح للاستدلال لکونه من قبیل المتشابه الذی منعت منه الآیه و الروایه علا انه قد تقرر عندهم انه متى قام الاحتمال بطل الاستدلال. ما در قرآن کریم هر جا لفظ صلات ببینیم با سه معنا روبرو می شویم. یک، معنای لغوی دعا فلا صدق ولا صلا، یعنی این ارتباط با خدا نداشت، نه این که نماز اصطلاحی را نمی خوند. دو، معنای اصطلاحی و شرعی نماز. و سه، التالی الذی یلی از سابق مدعای اول من این است که ظهور لفظ صلات با توجه به روایات که قرآن را باید با روایات معنا کرد، ظهور ثانوی مستفاد از روایات همین التالی الذی یل سابق است. اگر این را از من قبول می کنید که هیچ، و الا آیه دو معنی لفظ صلات دو معنای دیگر هم غیر از این معنا دارد که می شود سه معنا. این آیه ولا صلا و دیگر آیات با توجه به این احتمالات ثلاثه‌ای که گفتیم مجمل و متشابه می شود و در قرآن کریم صریحاً واضحاً ما را از پیروی از متشابهات ممنوع کرده است. این جواب استدلال به آیه دوم. اما آیه سوم این بود و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة، که مشرک ویل بر اوست به جهت عدم پرداخت زکات. پس کفار مکلفند به فرو. صاحب حدائق میگوید و عمل آیت الثالثه فبما عرفت فی الوجه الاول، چه بود؟ من الخبر الوارد فی تفسیرها. اگر یادتون باشد ایشان در ذیل این آیه کریمه فرمودند از این آیه استفاده می شود که مشرکین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم کافرون، ولی روایت طور دیگری فرمود. فرمود در ذیل آیه انما دعا الله العباد للایمان به فاذا آمنوا بالله ورسوله افترض علیهم الفرائض. چرا به این روایت توجه نمی کنید و آیه را مورد استدلال قرار می دهید؟ در پایان جناب صاحب حدائق می فرماید من با یکی از مشایخ معاصر خودم در بحرین بحثی را در مورد عدم تکلیف کفار به فرو داشتم، برای او دو چیز را بیان کردم که در ذهنم بود، بقیه در ذهنم نبود. یکی صحیحه زراره بود در مورد ولایت، یکی هم همین روایتی که در ذیل آیه مربوط به زکات وارد شده و ویلون للمشرکین الی آخر. به این دو دلیل تمسک کردم، فلم یجب انهما به مقنعن، جواب قانع کنندهی به من نداد. و از قول مشهور عدول نکرد، متمسکن بالاجماع علیه و عدم المخالف. این تمام. حالا صاحب حدائق می‌فرمایند و علی هذا کانت طریقتهم رضی الله عنهم من الجمود علی المشهورات سیما مع زخرفتها بالاجماعات. این شیوه علماء غیر اخباری و فقهاء بزرگوار ماست که همیشه توان مخالفت با مشهور را ندارند، جمود می کنند بر مشهورات، مخصوصا اگر این مشهورات زینت شود با ادعای اجماع برخی از علما. یعنی شهرت محققه وقتی زینت گرفت به اجماع منقول، دیگر اینها دست از این اجماع و شهرت بر نمی دارند. این تمام اون چه در جلد سوم و در درر آمده بود. خلاصه ای از اینها در جلد 24 هم آمده بود که قبلا اشاره کردیم، از صفحه 48 به بعد آخرین عبارتی که در صفحه 50 دارد این است و بالجمله فإنه لو قام لهم دلیل فی هذا المقام على ما ذکروه من هذه الاحکام من الاخبار الوارد عنهم علیهم السلام لوجب علینا الانقیاد و جذب و عینت الاقلام من هذا الکلام. اگر این بزرگوارانی که میگویند کفار به فرو مکلف هستند مثل من سراغ روایات میرفتند و از روایات دلیل قانع کننده برای من اقامه می کردند، من می پذیرفتم و عنان قلم را کنار می گذاشتم، دیگه بحثی نداشتم. ولی اینها دلیل اقامه نکردند از روایات، و حیث لا دلیل فالمانع او مستظهر کما هو ظاهر لذو الافهام، که نمیتوان به این حرف تمسک کرد و کفار را مکلف به فرو دانست. و این کان هادا یک برو فی صدور الالفین، با الف یعنی الفت گرفتگان، صدور الالفین به تقلید المشهورات، ولا سیما اذا زخرفت بالاجماعات. اما این سخن من برای کسانی که مأنوسند با شیوه فقها و شهرتها را از اون نمی گذرند، انس به شهرتها دارند و مخصوصاً اونجا که این شهرتها زیور و زینت ببیند با ادعای اجماع از آن نمی گذرند، طبیعتاً در سینه اینها سخت و سنگین است پذیرش این سخنانی که من گفتم. هر آن چه تا کنون گفتم ملخص مشروح فرمایش صاحب حدائق در الدرر النجفیه، این یک. حدائق جلد 3، این 2، و حدائق جلد 24 بود. هذا دو جای دیگر نیست از حدائق باید ملاحظه بشه. در بحث این که آیا کافر که مسلمان می شود قضا نسبت به مثل نماز بر او واجب است یا نه، مرحوم صاحب حدائق در ابتدای جلد 11 صفحه 3 بر مسلک قوم مش می کند با استدلالات قوم استدلال می کند که قضا بر او واجب نیست، علاوه بر اجماع آیه کریمه قل للذین کفروا اینتهوا الى آخر آیه که خواهم خواند و نیز قاعده جب یعنی الاسلام یجب با ما قبله دلالت دارد. به همین مقدار که این آیه و قاعده جب و اجماع میگوید قضا واجب نیست. این مال جلد 11. اما در جلد 6 صفحه 280 و 281 مفصلتر این بحث را مطرح می کند. من اول اصارهش رو بگم. اصارهش این است که اگر طبق مبنای من بخواهید مسئله را بررسی کنید، من که اصلاً کفار را در زمان کفر مکلف به فروع نمی دانم، طبیعتاً وقتی مسلمان می شود قضا بر او اصلاً اقتضایی ندارد. تعبیر از بنده سا در لب فرمایش حدائق اینو خوب بگیر. اگر کسی مثل من گفت کفار بر فروع مکلف نیستند، خب معلومه دیگه قضایی لازم نیست. اما اگر مسلک قوم را داشتیم و قضا و کفار را بر فروع مکلف می دانستیم چی؟ طبق قاعده قضا واجب میشه، مگر این که دلیلی بیاید بالخصوص بگوید قضا لازم نیست. حالا باید دید آیا دلیلی داریم یا نداریم. من نیازی به بررسی های دیگر ندارم. من تکلیفم روشن. من میگم کافر مکلف به فروع نیست، پس قضایی هم بر اونی. اما آیا اون آقایون دیگه چه میگن؟ این یک مورد که برای جلسه ی آینده مطالعه کنید. جلد 6 صفحه 280 و 281 و نیز برای جلسات آینده مراجعه بفرمایید به مستند مرحوم خویی موسوعه جلد 16 صفحه 96 و جلد 23 صفحه 189 و نیز مراجعه کنید کتاب الزکات مرحوم آقای منتظری جل اول صفحه 125 به بعد، اینها مبانی است که باید در جلسات آینده ان شاء الله مطرح بشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.